اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب مطابق برنامه پرسمان قرآنی در استودیو برنامه در محضر کارشناس اجمن جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی هستیم که در مقابلشون قرار داریم. حاج آقا سلام علیکم، ایام تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
علیکم السلام، خیلی متشکرم، بنده محض تسلیت دارم محضر هستی. بسم الله الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب سلق علی محمد و آل محمد. مجدداً محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و قبولی عزاداری ها و اعمال و عبادات را دارم. خدا من انشاءالله به احسن وجه هم عزیزانی که موفق به سفر عربه این شدن، زیارت عربه این شدن، چه اونهایی که نتوانستن و دلشون با اونها بود، انشاءالله از همه خدای سبحان و احسن وجه قبول کنه. در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. خب عزیزان شنونده استحضار دارن که از آغاز ماه محرم بحث مقدماتی برنامه پرسمان قرآنی اختصاص پیدا کرد به واکاوی صفات یاران حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام از منظر قرآن کریم، و جناب استاد در برنامه های گذشته آیاتی رو از قرآن اشاره کردند که اینها قابل تطبیق هست بر یاران با وفای حضرت سید و شهدا علیه السلام. آماده هستیم اجازه که ادامه بیانات شما رو در این زمینه بشنویم.
خواهش میکنم. هرچه بعد حضرت یک کلام مبارکی داره در کتاب تحف العقول که اونجا به چند آیه از آیات قرآن استناد میکنه،
خود حضرت سید و شهدا،
خود حضرت، بله، بله، که کاملا قابل تصوره که یاران حضرت در این آیه و آیات کاملا مشهودن و کسانی که در مقابل حضرت ایستادن هم باز این آیات داره اونها رو تبیین میکنه، یعنی کاملا دو وجهی داره مطلب رو بیان میکنه. در ابتدای کلام حضرت در تحف العقول، خوبی که از کتابهای معتبر شیعی کتاب تحف العقوله، در ابتدای اون بخشی که مربوط به سید الشهدا علیه السلام هست، اونجا میفهمد که از قول حضرت اعتبروا ایها الناس بما وعز الله به اولیاءه من سوء ثنائه علی الاحبار.
اجا این از فرمایش‌های حضرت در همین داستان قیام حضرت دیگه، یعنی مال گذشته که نیست،
ظاهر قصه اینه. حالا اونجا اشاره نکرده که این در کجا یا در کدام منزل، ولی معلومه که مواجه شده حضرت با یک مسئله بسیار مهمی، بله، اون مسئله منکرهای بزرگ، زشتیهای بزرگ، و مردم اون جامعه در مقابل این زشتیها و این بدیها و این بدها قیام نکردن و جلوش رو نگرفتن تا گرفتار اون گرفتاری عظیم شدن.
توضیح میدی راجع به همین فرمایش که
عبارت اولش اینه که ای مردم، از موعظه خدا، از وعظ خدا در قرآن درباره اولیاءش، که من اینجا میگم از مصادرش میشه اصحاب سید الشهدا، اولیاءش رو داره موعظه میکنه درباره سوء ثناءش، یعنی بد گفتنش نسبت به احبار، دانشمندان نصارا و یهود، که از به هر دوش هم اشاره میکنه، از یقول، این استناد میکنه به آیه 63 از سوره مبارکه مائده،
بله،
لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم، تا ادامه آیه، چون عبارت دیگه اینجا نیاورده. و قال، یعنی امام حسین علیه السلام داره میگه، باز خدای سبحان فرمود لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. اینم مائده 78 و 79 استناد میکنه. من عبارت حضرت دارم میخونم، انما آب الله ذالک علیهم، سرزنش کرده خدای سبحان اونها رو به خاطر این کارشون که زشتی ها رو دیدن، منکرها رو دیدن، اما در مقابلشان نایستادن. لأنهم کانوا یرون من الظلمه، الذين بین ازهرهم المنکره و الفساده فلا ینهانهم عن ذلک. اینا دیدن ظالمان را، ظلمه جمع ظالم، ظالمان را دیدن جلو چشمشون و دیدن که چگونه منکر و فساد داره اتفاق میفته، اما اینها رو از کار بدشون نهی نکردن. چرا؟ این چراش خیلی مهمه. رغبتن فی ما کانوا ینالون منهم، به خاطر اینکه اینا دنیا پرست بودن، اینا رغبت داشتن به اون چیزهایی که از طریق این ظلمه و دیگران به اینها میرسید.
بله
دیگه چی؟ و رهبتن مما یحذرون، و ترس داشتن از اینکه در محذور واقع بشوند. یعنی انگار این کلام حضرت همین الان داره برای جامعه اسلامی بیان میشه، انگار همین امروز این کلام. دو تا عامل باعث شد که اون 30,000 نفر و کسان دیگری که راضی بودن به عمل این قوم در مقابل منکرها و نهیها، در مقابل منکرها و زشتیها نایستادن. یکی به خاطر سود نمیخواستن، وضعیت فعلی اینها، زندگی که اینها داشتن، این به مخاطره بیفته. یکی هم به خاطر محظورات،
عافیت طلبی.
عافیت طلبی. از اینجا معلوم میشه که اینها ظالم رو میشناختن، ظلم رو میشناختن، منکر رو میشناختن، همه اینها رو میشناختن و میدانستن که باید در مقابل اینها ایستاد، اما اینها در مقابلش نایستادن به خاطر اینکه رغبتن فی ما کانوا ینالون منهم و رهبتن این ترس مما یحذرون. حالا یاران سید شهدا هیچ کدوم از این دوتا رو نداری، یعنی مورد شماتت خدای سبحان قرار نگرفتن، چون شما تاریخ کربلا رو همه خوندن، همه شنیدن. هر کدام از اصحاب وقتی که میرفت برای جنگ، اول نصیحتشون میکرد، اول اونها رو نهی میکرد که بابا شما میدونید با کی دارید میجنگید، میدونید در مقابل کی ایستادید. خب این آیه مورد استفاده اصحاب سید الشهدا قرار گرفتن، همونجوری که حضرت امر کردن، فعل امر دیگه، اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاءه. از این آیات قرآن که برای دوستان خودش اینها رو داره بیان میکنه و وعظ میکنه استفاده کنید، که در این آیات چگونه بد گفته درباره دانشمندان، درباره کسانی که میدانستن بد چیه، بدی چیه، بدها کیان، اما در مقابلشون نایستادن. در مقابلش دوباره حضرت اشاره میکنه که والله یقول، این واو حالی است، در حالی که خدای سبحان میفرماید فلا تخشون ناس وخشونه، از مردم نباید بترسید، بعد از من بترسید. اینم استناد به آیه 44 سوره مبارکه مائده است. باز و قال، واو باز حالی است، و قال یعنی خدای سبحان فرمود المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، توبه 71. این آیاتی بود که حضرت، البته ادامه داریم، مقدار طولانیه، من فقط هستم به عنوان آخرین استفاده از آیاتی که میشه اینها رو تطبیق داد به یاران سید الشهدا و کسانی که آرزو دارن که جزء اصحاب سید الشهدا باشن، به همین چند آیه‌ای که در این مدت اشاره کردیم اینها رو بهش توجه کنیم، همونجوری که حضرت فرمودن عبرت بگیریم، درس بگیریم، تا ما هم جزء اصحاب سید الشهدا علیه السلام قرار بگیریم
ان شاء الله. در واقع میشه گفت خلاصش همون مسئله امر به معروف و نهی از منکر دیگه.
بله.
تاکید بر
اون. بله بله.
خیلی متشکرم جناب استاد از بیانی که داشتید و حظ بردیم از کلام حضرت سید الشهدا، کلام نورانی حضرت و استناداتشون به آیات قرآن کریم. آقا من یاد خطبه حضرت صدیقه طاهره افتادم سلام الله علیه و مادرشون، که ایشون هم در خطبهشون استنادات قرآنی فراوان وجود داره، در واقع خطبه قرآنی هست. انشالله که خداوند به ما توفیق بده که از معارف اهل بیت علیهم الصلاه و السلام هرچی بیشتر بهره مند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
پرسمان.
اما من اوتی کتابه بیمینی فیقرأ
پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
یک بار دیگر ایام اربعین حضرت سید الشهدا را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض می‌کنم. با برنامه پرسمان قرآنی در محضرتون هستیم و بخش دوم برنامه که پاسخ به سوالات شما عزیزان هست، شماره تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 آماده دریافت سوالات شما در زمینه‌های مختلف قرآنی هست که انشالله جناب استاد ملکی به اونها پاسخ بدن. لطفا در پیام و تماستون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی که راحت‌تر به دست ما برسه. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده آقای خانم ابراهیمی از مشهد مقدس سوال کردن که لطفاً درباره آیه 34 سوره مارکه نساء کمی توضیح بفرمایید. مراد از زدن زنان چیست؟ آیا واقعاً خداوند چنین چیزی خواسته است از مردم؟ جناب استاد اگر اجازه فرمایید اول آیه 34 سوره نساء رو بشنویم و بعد پاسخ شما رو داشته باشیم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری‌هایی که خداوند از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان در مورد زنان می‌کنند. و زنان صالح زنانی هستند که متواضع‌اند و در غیاب همسر خود اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده حفظ می کنند. و اما آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید پند و اندرز دهید و اگر مؤثر واقع نشد در بستر از آنها دوری نمایید و اگر هیچ راهی جز شدت عمل برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان نبود آنها را تنبیه کنید و اگر از شما پیروی کردند راهی برای تعدی بر آنها نجویید. بدانید خداوند بلند مرتبه و بزرگ است و قدرت او بالاترین قدرت هاست.
آیه 34 سوره مارکه نساء رو شنیدیم. عزیز شنونده سوال کردن که مقصود از زدن زنان چیست. من یادم میاد که در برنامه قبلم راجع به این آیه صحبت شد و توضیح فرمودید، حالا چون دوباره سوال شده بفرمایید که مقصود چی هست.
اجازه بدید از اول آیه 34 ترجمه داشته باشیم که موضوع چیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرجال قوامون علی النساء.
بله،
مردان قوامن بر نساء، که قبلا اینو توضیح میدادیم، یعنی که کارهای سخت افزاری خانه را مردان انجام میدهند. اینم باز عرض کنم، حالا خود شما الحمدلله توی زمینه مطالعات خوبی دارید، بحث خانواده در مکتب آسمانی، اهم از یهود، نصارا و اسلام، کلا در مکاتب آسمانی تحریف نشده مسئله خانواده اصله.
بله،
و هوای نفس و شیطان هم کاملا در مقابل این قصه سفارایی کردن و تلاش میکنن تا این مسئله خانواده رو از هم بپاشانن. که الان شما در غرب شاهدش هستید و کسانی که دارن پیروی میکنن از غرب، دیگه چیزی به نام خانواده باقی نمونده. این پاپ که از دنیا رفت، یک سال قبلش از قوم یک گروهی رفته بودن برای اسایت الاعرافی و با تیمشون، ایشون در یک جلسه خصوصی مطرح کرده بود که متاسفانه در اروپا از خانواده دیگه اثری نیست. شنیدم ایران همچنان مسئله خانواده اعتبار داره، مراقب باشید این مسئله را از دست ندید.
پاپ گفته
پاپ اینو میگه، چون اصلا لذت دنیایی برای بشر داشتن خانواده است. توی خانواده‌ای که پدر هست در جایگاه خودش، مادر هست در جایگاه خودش، فرزند در جایگاه خودش، پدر بزرگ و مادر بزرگ در جایگاه خودش، فامیل و صله رحم و و اینا، چقدر در بحث روح روان انسان تأثیر داره و جلوگیری میکنه از اضطراب و استرس و نگرانی ها و مشکلات روحی روانی.
بله.
حالا به این اضافه کنید مسئله همسایه که در اسلام تأکید بسیار زیادی نسبت به همسایه هم شده، یعنی در جامعه اسلامی انسان تنها نیست، انسان همراه داره، انسان مواظب داره، مراقب داره، حامی داره. حالا یکی از اون اصول خانواده این است که مرد در خانواده باشد و مرد در جایگاه خودش قرار گرفته باشد، که من عرض کردم این قوام بودن علی النساء یعنی اون کارهای سخت افزاری خانه را انجام دادن، بره خرید کنه، نمیدونم خونه بسازه، این کارهایی که کارهای یدیست به قول خود ماها میگه. بعد ادامه میدن که به ما فضل الله و بعضهم علی بعض، بعضی خوب ترجمه نکرده این رو، فکر کردم فضل الله و بعضهم علی بعض یعنی مرد را بر زن فضیلت داده، نه بعضهم علی بعض یعنی در یه زمینه هایی مثلا مرد فضیلت داره، در بعضی زمینه ها زن فضیلت داره، به عبارت دیگه تقسیم کار صورت گرفته. این که فهمید که بعض هم اولیا و بعض مؤمنین، بعضشان اولیا بعض، نه این که بعض فقط بعضیشان ولی هن بعضیشان صغیر هن. نه، همه نسبت به هم احساس دوستی و ولایت دارن. خب اینم یک نکته. و به ما انفقو من اموالهم، اینم یکی از اصول خانواده است که اصل این است که مرد باید نفقه بدهد، باید کار کند تا خانواده درش تربیت شکل بگیره، یعنی دیگه خانم خانه خیلی دغدغه درآمد و این چیزا رو نداشته باشه. بله. تا بتونه مادری کنه، یعنی تربیت کنه.
بله.
من این رو عرض میکنم چون واقعا زیاد سوال میکنن راجع به این آیه. بعد فرمودن که فصالهاتو قانتاتون حافظاتون للغیب، یه شرح وظیفه کوچولو همینجا البته خیلی مهمه، ولی یکی دو تا سه تاست که زنهای صالح اینا اهل عبادتن، اهل تواضعن، حافظات للغیبن، مسائل خانواده رو جای دیگه بیان نمی کنن، اسرار غیب منزل رو حفظ میکنن. به ما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن، اگر شما ها از این خانم ها از ناشزه بودنشون ترسیدید که اینها وظیفه زنانگی خودشون رو انجام ندهن. اینجا سه تا دستور عمل بیان کرده. فعزوهن، موعظه یعنی کلام تأثیرگذار و نافذ، نه کلامی که طرف رو عصبانی کنه، نه تحقیرش کنه، نه ناراحتش کنه.
بله.
نه، کلامی که تو دلش بشینه. بلدی آقا جون، بسم الله، موعظش کن. فعزوهن. بعد وحجروهن. خب اگر این وعظ در او اثر نکرد، کما اینکه وعظی که از رسول نسبت به بعضی از افراد مثل ابو لهب ها، ابو جهل ها، هرچی وعظ میکرد، اونا درشان تأثیر نمیگذاشت، نربد میخواهنیم بر سنگ. من فهمان که اگر موعظه اثر نکرد، حالا یه مقداری ازش کناره بگیر، حالت قهر، چون خود قهر نباید طول داشته باشه، چون خود قهر هم میتونه از ابزار شیطان باشه برای ایجاد کینه بیشتر. لذا گفتن نباید مؤمن بیش از سه روز قهر کنه، باید سری آشتی کنه، چون شیطان وارد میشه. وحجروهن فی المزاجع، در بستر که میخوابیم بی‌رغبتی نشان بده. و در نهایت فهمودن وزر بوهنه. راجع به وزر بوهنه شهید مطری یه تعبیری داره، یه احتمالی میده، فهموند که در قرآن ضرب فعل ارض یعنی مسافرت رفتن. مثلا فرض کن این دیگه اعصابش به هم ریخته، یه سفری، یه خیابانگردی، نمیدونم چه. نه، بعضی دیگه بر طبق روایتی که وجود داره اینه که نه، یه مقداری تشر زدن. و زدن رو هم از امام باقر علیه السلام سوال کردن که یعنی چی وزر بهنه، مثلا چطور بزنیم؟ مثلا فرمود به گونه‌ای بزنی که نه سرخ بشه نه کبود بشه. سوال کردن خب یعنی چی، چطور بزنی که نه سرخ بشه نه کبود بشه بدنش؟ فرمودن مسواکی که دستشون بود، همون چوب مسواک ها که هست تو مکه میفروشن، گفت مثل اینجوری آرام بهش بزنی. خالی از حیث روانی این زدن نیست، این شدت همین رهجرهنه است،
ناخرسندیه.
همین این که حالا خیلی ها توی بوق کرنا میکنن که شما خب کدام امام رو میشناسی، کدام پیامبر رو میشناسی، کدام مجتهد رو میشناسی، کدام عالم عامل رو میشناسی که خدا نکرده زنش رو کتک بزنه؟ اگرم زده باشه به اسم اسلام نمیتونه بگه این من از اسلام یاد گرفتم، این دیگه مسئله شخصیشه.
بله.
پس برای این وزر بهنه از حیث روانی، حالا بعضیا بحث روانشناسی این رو هم ارائه دادن که این تأثیر میذاره در اینکه زن دوباره برگرده در اون موقعیت خاص خودش قرار بگیره.
بله.
این نسبت به قبلا هم راجع به این مکرر صحبت کردیم، ولی بعضی انگار میگن که نه، این گفته وزر بهنه، یعنی مثلا واسه یه چوب مثلا قطور بگیر دست، خدای نکرده بزن دست پاچه بشکن. نه، کسی چنین جرأتی، چنین حقی نداره. حق نداره کسی کسی را بزند، بدون حکم الهی نمیشود کسی کسی را زد. زدن حکم میخواد.
بله.
پس این زدن زدن نیست، همونی که امام باقر علیه السلام فرمودن.
بله.
و میگفت آقای بالا منبر گفته بود که صراط این در قیامت از مو باریکتره، از شمشیر تیزتره. فای منبر خدا رحمت کنه آجاهای برقعی قوم. بعد میگه یکی از این بازاریا پیرمردی بود، گفته خب باج آقا بگو اون راه نیست، چه راهیه که از مبارکتر از شمشیر تیزتر؟ حالا اینجا این زدن نیست.
بله.
بله، زدن نیست، یک نوع به قول شما ناخرسندی نشان دادن است.
بله. حالا جاها اینجا هم مثل جاهای دیگه که انسان واقعا میبینه که اگر تفسیر قرآن منهای اهل بیت باشه چقدر خطرناک ممکنه بشه.
بله بله، همینطوره.
یعنی اگر ما از دایره تفسیر اهل بیت و برداشت اهل بیت از قرآن
زوقی میشه،
بله، خودمون مراجعه کنیم به قرآن و هرچی به صدا، یعنی همین میشه دیگه که از وزر بهنه خب ظاهرش یعنی زدن.
بله.
ولی خب وقتی امام تفسیر میکنن که با این چوب مسواک، در واقع معلوم میشه که مقصود زدن همون ابراز ناخرسندی و نارضایتیه که اون اثر روانی بیشتر
اثر
مورد نظر هست. خیلی متشکرم. حالا راجع به ابتدای آیه هم که فرمودید الرجال و قوامون علی النساء، خب بحثای خیلی زیادی شده، اشاره فرمودید. من یادم میاد که در کارگاه روانشناسی چندی پیش شرکت کردم، حالا اون مدرس اون کارگاه هم به اصطلاح عالم دینی نبود، یه فرد روانشناس بود و راجع به جایگاه زن و مرد که صحبت میکرد، که در واقع مرد باید مرزبندی های خانواده رو در دست داشته باشه و زن خانواده، خانم خانواده، تنظیم روابط رو به عهده داره، روابط اعضای خانواده، و شون خیلی تاکید میکرد که اینجاها نباید با هم عوض بشه و اگر اینجاها عوض بشه با هم خیلی آسیب‌زا میشه برای بچه‌ها و چه آسیب‌هایی در پی داره. یعنی اینا باید، حالا قرآن در یه جمله گفته و رد شده، اینا حالا غیر از اینکه اهل بیت باید تفسیر کنن، یافته‌های علوم امروز هم چقدر بعضن کمک میکنه به اینکه معنای این آیات و حقانیت اینها چقدر روشن بشه و چقدر کارآمده.
یعنی یافته هایی که بر اساس تجربه هست.
بله، یافته های درست دیگه، نه هر یافته
های
بله بله
فلسفی غربی،
بله طبیعتا،
بله کلا شیطانیه.
بله، خب بعضی از یافته های در واقع یافته هم نمیشه گفت بهش گفته، تحلیل های روانشناختی بر پایه تفکرات نادرست و اومانیستی و ایناست که اونها رو طبیعتا ما نمیتونیم تایید کنیم. اون چیزی که مورد در واقع اساس
سلیم
روش شناسی، بله، اساس روش شناسی مورد تایید در واقع مکتب ما باشه. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم.
فإنما العسر يسرا إنما یسرا.
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
متشکرم از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شمنده که اسمشون هم درج نکردن، مرقوم کردن برای ما که منظور از دعای الحقنی به صالحین که دعای برخی پیامبران است که در قرآن آمده چیست؟ مگر پیامبران خودشان از صالحان نیستند؟ من توضیح عرض بکنم که این عبارت و الحقنی به صالحین در دو جا از قرآن آمده، یکی در سوره ملک یوسف در اواخر سوره 101 از زبان حضرت یوسف علیه السلام و یکی در سوره مبارکه شعرا آیه 83 از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام. حالا سوال از شمنده این است که این در واقع دعا انگار که
از ابراهیم به نظر میرسه نداره میخواد بله دارا بشه.
بله، اگر از سوال این هستن که به قول شما علما تحصیل حاصل میشه، اگر هم تحصیل حاصل نیست پس چطور میشه قضیه؟
بله، خب حضرت ابراهیم علیه السلام هم این که فرمود رب حبلی حکمن، به من حکمت بده، حکم بده،
آیه 83 شعرا
و الحقنی به صالحین. معلومه که کسی ملحق به صالحین میشه که صاحب حکم و حکمت باشه، همون حکمتی که جناب لقمان حکیم خدای صبحان بهش داده.
بله،
خب پس بنابراین حتما هست ابراهیم علیه السلام حکم داره، حکمت داره و حتما هم جز صالحینه.
بله،
پس اینجا این چه دعاییه وقتی که هست؟ به قول شما هست دیگه، من چیزی که هست بخوام تحصیل کنم میشه تحصیل حاصل، یعنی چیزی که هست رو بخوای، این بر اساس حکمت نیست، این خلاف حکمت. پاسخ اینه که هم حکم هم صالح بودن نامحدوده، محدودیت نداره،
دامنش
نامحدوده. مثل اهدنا الصراط المستقیم، این صراط مستقیم، این رو پیامبر عظیم شأن میفرماید در نماز دیگه، شأن سوره حمد رو میخونه دیگه.
بله،
خب هست دیگه، چرا میگه خدای من را به راه راست هدایت کن؟
امام هدایت ایشون،
آخر هدایته.
بله،
هست امیر مثلا سلام الله علیه.
بله،
اونجا هم پاسخ دادن، گفتن که حال صراط مستقیم اینم محدودش یا دایرهش بفهمو نامحدوده، درجات داره، مثل ایمان. خب کسی که مؤمنه میشه از خدا سبحان بخواد که خدای منو مؤمن کن؟ بله. کسی که با تقواست میشه از خدا بخواد خدای به من تقوا بده؟ بله. پس یک، به خاطر اون دایره نامحدود بودنش که میخواد درجات بالاتری رو اخذ کنه، و یکی هم بحث ثباته، بودن لازمه اما کافی نیست، باقی ماندن در اون مسیر خیلی مهمه. یعنی هستم نگهم دار، دو، جز صالحین هستم، منو در درجه عالی یا اعلای صالحین قرار بده. لذا خود ما هم همین میگیم دیگه که خدایا ایمان ما رو کامل کن.
بله،
درجات ایمان ما رو بالا ببر.
میشه در واقع اینجور برداشت کرد که یعنی منو به صلحای بالاتر از خودم ملحق کن
یا بالاتر از اون قرار بده.
بله،
پس یکی اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا در این مسیر مرا ثابت نگه دار که جزء زالین نشم، چون خیلیان بودند و گمراه شدن. طلحه و زبیرها در مسیر صراط مستقیم بودن ولی نماندن. خدا رحمت کنه، مکرر من گفتم از شهید مدنی این رو شنیدیم، فهمودن که ماها یا اول کارمون خرابه یا وسط کارمون خرابه یا آخر کارمون خرابه. اولش خرابی نیست، از اول اصلا در راه اسلام و صراط مستقیم نیستیم. خب بعضی ها نه، هستن 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال در مسیر صراط مستقیم هستن، اما باقی نمیمونن، پاشون میلغزه و از صراط مستقیم خارج میشن. بعضی ها تا موقع جا